بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. مساله دهم از فصل سجود عروه که اگر جبهه خود را الا ما لا یسخ سجود علی بگذاره. اشتباها کلام عروه در صورت ام نیست، ظاهرش قفلتن، خلاصه خطاان، پیشانی خود را میخواست روی مایسخ و سجود علیه بگذاره. تاریک بود یا چطوری بود، پیشانی خود را روی مایسخ و سجود علیه گذاشت. عروه گفته که واجب است که جر کنه، پیشانی خود را بکشه از روی مایسخ و سجود به روی مایسخ و سجود علیه، و پیشانی را بلند نکنه، دوباره روی مهر بگذاره، چون اگر بلند کنه پیشانیه سجده زائده به وجود میاد و این سجده زائده موجب بطلان صلات میشه. از این جهت حالا این سجده اول اگر باشه، خب یه بعدن یه سجده هم به جا خواهد آورد. اولی که سجده است دوم میشه سجده، و سجده سوم به جا. اگر نخیر سجده دوم است میشه سومین سجده. خلاصه هرچه هست اگر بخواد پیشانی خود را نکشه و پیشانی خود را بلند کنه روی مهر بگذاره، سجده زائده به وجود میاد. برای احتراز از به وجود آمدن سجده زائده جر کنه، و جر مستلزم سجده اضافی نیست، چون یک دفعه گذاشته پیشانی روی زمین همون رو میکشه میره روی مهر. اگر پیشانی بلند نکنه سجده است، چون سجده وضع الجبهه است علی الارض. این وضع الجبهه شده، پیشانی که میکشه وضع دیگه تعدد پیدا نمیکنه، ولی پیشانی بلند کنه روی مهر بگذاره وضع تعدد پیدا میکنه. وضع که تعدد پیدا کنه سجده تعدد پیدا میکنه، پس سجده زائده میشه. ولی ایشان میگن این کشیدن پیشانی این سجده زائده نیست، این جر است. ولذا شاهد میارن، ولذا اگر انسان پیشانی خود روی مهر گذاشت ولی دید که کنار مهر وسط مهر باشه مثلا، خب بهتره. پیشانی خود رو کشید وسط مهر اشکال نداره، بلکه افضل هم هست اگر انسان پیشانی خود را یک جایی گذاشت که خب انسان میخواست سجده را طول بده نمیتونه طول بده چون خشن هست، افضل هست که پیشانی خود را بکشه به یک جایی که هموارتر باشه، صافتر باشه، بی درد سرتر باشه. علاوه کشیدن پیشانی سجده حساب نمیشه، ولی بلند کردن پیشانی گذاشتن به مر سجده حساب میشه. این است که اینجا اگر بخواهد جر نکنه سجده زائده به وجود میاد. تا برسیم به بقیه این مسئله، بقیه مسئله جاییست که رفع ممکن نباشه. حالا اینجا جاییست که رفع ممکن بوده، میگیم ما رفع نکنه جر بکنه. آی خوی اینجا حاشیه داره که نخیر رفع بکنه، برای خاطر اینکه مبناش با مبنای صاحب عروه فرق داره. در هر مسئله ای بایست انسان اول مبنا برای خودش اتخاذ کنه بر اساس اون مبنا تفریع فرع کنه. اجتهاد همین است که مبنا داشته باشه انسان، تفریع فروع بر اصول، یا اینکه رد الفروع الی اصول. دو جنبه داره اجتهاد، یکی انسان مبانی داره، اصولی داره، بر اون اصول فروعی تفریع میکنه که این تفریع فروع است بر اصول. مراد ما از اصول هم علم اصول تنها نیست، مراد از اصول در اینجا کتاب و سنت و اجماع و عقل است که تفریع کند فروع را بر اصول. این یک جنبه اجتهاده که هرچی بتوانه از شکم اصول فروع بیشتری در بیاره دلیل مهارت انسان هست در اجتهاد، که میتواند از ضوابط و کلیات فروع بیشتری را استخراج کنه که به این میگیم تفریع فروع بر اصول. جنبه دوم اجتهاد رد الفروع الی الاصول، فروعی که در کتب وجود داره، در عربه فروعی وجود داره، اجتهاد آن است که بتوانیم این فروع را به اصولش برگردانیم و بتوانیم بفهمیم که این فروع بر چه اصلی متفرعه و این تفرع درسته و این درست نیست. خلاصه این دو جنبه است در اجتهاد، تفریع فروع بر اصول، رد الفروع الی الاصول. در اینجا خب ایشان چون مبنای صاحب عروه این بوده است که سجده همون وضع جبهه است بر عرض، بر مهر، این است که اینجا اگر بخواد این شخص پیشانی خود را بکشه زیاده سجده به وجود نیامده، ولی اگر بخواد سر را بلند کنه دوباره بگذاره زیاده سجده به وجود آمده. این است که ایشان گفتن روی این مبنا یجب علیه الجر. ما هشین عروه هم نوعاً چون مبناشان با مبنای صاحب عروه مطابق بوده حاشیه ندارن، ولی آقای خویی یک مبنای دیگری داره، نصری مبناش اینجا حاشیه داره. اون مبنا این است که همونطور که عرض کردیم در سجده یک معنی حدثی ممتدی اعتبار داره، که انسان باید پیشانی خود را به وسیله خم شدن پایین میاره تا بگذاره روی مایسه و سجود علیه، و این خم شدن که از حالت نشستن شروع شده یک معنی حدثی است، باید امتداد داشته باشه تا روی مایسه و سجود علیه قرار بگیره، و اگر این امتداد در بین قطع بشه، پیشانی روی فرش بگذاره، امتداد قطع شد. امتداد چون قطع شد پس سجده به وجود نیامد. حقیقت سجده این معنی مستری حدثی است که عرض کردیم. از این جد اینجا آمدن گفتن خب این شخص حالا من مبنا رو دارم نقل میکنم. ایشان ما داریم نقل میکنیم. خب به موقعیت بفهمیم که فرو بر چه اصولی مترتبه، بعد ببینیم که آیا اون اصل و اون مبنا درست یا درست نیست. خب ایشان چون مبناشان این است، از این جهت آمدن گفتن شخص وقتی خم شد پیشانی خود رو گذاشت روی فرش، یعتبر در سجده که خم شدن که معنی مصدری است از اون نشستن آغاز بشه، امتداد پیدا کنه، این امتداد قطع نشه و توقف پیدا نکنه تا پیشانی روی مهر قرار بگیره، این در بین قطع شد، برای اینکه پیشانی اومد روی فرش، بعدن از روی فرش بخواد بکشه روی مهر، چون امتداد قطع شد این درست نیست، بس سجده به وجود نیامد، اون سجده مأمور به وجود نیامده. اگر ما بخوایم سر را بکشیم بالاخره ما به اون سجده مأمور به عمل نکردیم، پس چه باید بکنیم تا به اون سجده که امرنا به عمل کنیم؟ باید پیشانی رو بلند کنیم و روی مهر بگذاریم. این حاشیه ایشان در اینجا روی این مبنا. عبارتی در حاشیه داره اینطوری: بل یجب عروه گفته یجب علیه الجر. ایشان در حاشیه فرمودن بل یجب علیه رفع و الوثانیان، بلکه واجب است سر را بلند کنه از روی فرش و روی مهر بگذاره. ولو کان الالتفات بعد رفع رأس، حالا اگر بعد از اینکه سر را بلند کردم بفهمه که پیشان روی فرش بوده، بازم باید سجده را به جا بیاره. برای خانه این سجده که به جا آورد، این روی مبنایشان، این سجده که به جا آورد سجده مأمور به نبود. ما امرنا به سجده کنیم، سجده هم به این معنا هست پیشانی خود را از حالت نشستن خم کنیم، در یک امتداد این خم شدن ادامه پیدا کنه تا روی مهر قرار بگیره. این اینطوری نبود، این که ما به جا آوردیم روی فرش قرار گرفت دیگه. این هست که ایشان گفتن بل یجب علیه رفع و الوسن ولو کان الالتفات بعد رفع الراس وجبت اعاده السجده. اگر التفات و توجه هم بعد از اینکه سر را بلند کرد متوجه شد، اون وقت که بیشان روی فرش هم بود متوجه نشد که روی فرشه، خیال کرد روی مهره. ولی بعد از اینکه سر را از روی فرش بلند کرد، روشنایی افتاد، متوجه شد که عجب، سر را روی فرش گذاشته بوده پیشانیه، بازم واجب سجده بود. به جای که اون سجده که به جا آورد، روی مبنای ایشان اون سجده مأمور به نبود، ولو لغتن یا عرفن به اون سجده صفت میکنه، ولیکن سجده مأمور به آن است که انسان خم بشه، در یک خم شدن ممتد پیشانی خود را روی مهر بذاره و نذاشته دیگه، از این جهت واجب است که سجده را اعاده کنه. بله. خب ما اینجا روی مبانی داریم حساب میکنیم. بله؟ نه، گفتیم که نه دیگه، این فرمایش های خویه. خب ما روی مبانی اگر بخوایم حساب کنیم، اینجا چند تا مبنا داریم. عرض کردم اجتهاد به همین است که بتونیم فروع را به اصول و مبانی برگردانیم. حالا مبنا درستی یا اون بحث اون آخر که بعد عرض کنیم. روی مبنای ایشان مبناشان چون این چنینه، این حاشیه را اینجا ذکر کردن به این بیان که عرض شد. فقیه همدانی هم یک مبنای داره، روی مبنای ایشان هم باز یجب الرفع، مثلا مبناش با این فرق داره. فقیه همدانی در صفحه 346 از مصباح الفقیه صلات، در صفحه 346 ایشان در اونجا فرمودن که اگر پیشانی قرار بگیره روی مالایس خسجود علی، بایستی دوباره سجده، باید سر را بلند کنه به سجده بره. چرا؟ برای اینکه ایشان قائلن که نه از جهت مبناش فرق داره، ایشان قائلن به این که اون سجدهی که مأمور به هست، اون سجدهی که مأمور به هست مقومش، همین که دیروز میگفتیم مقوم اون سجده مأمور به آن است که پیشانی قرار بگیره روی مهر. این قرار گرفتن پیشانی روی مهر ما به القوام سجده مأمور به است. برای لغتن وضع الجبهه علی الارض سجده است، اما شرعن عند الشارع مقوم سجده آن است که پیشانی قرار بگیره روی مهر، و این پیشانی روی زمین قرار داری فش قرار داد، این اون سجده مأمور به نیست. چون برای اینکه المشروع ننتفی به انتفاع شرطه، اون شرط ما به القوامه، شرط سجده مأمور به آن بود که پیشانی روی مهر قرار بگیره و روی مهر قرار نگرفت، از این جهت اون سجده مأمور به اتیان نشد. وقت بعد گفته فل قول و به جواز رف فی هذه سوره ایزن لایق تن قوه، در مسئله نهم که پیشانی روی جای مرتفع بود، اونجا همین بحث بود دیگه، اونجا بهشون اختیار کردن که مثل صاحب جواهر اختیار کردن که بایستی پیشانی رو بلند کنه، دوباره جایی بذاره که پست و بلندی نداشته باشه. اینجا میگه ایزن، اینجا مثل همونه. بعد شعر علامه طباطبایی را ذکر کرده که صاحب جواهر هم داره، اون شعر اینه: و واضع الجبهت فی ما یمتنه یجرها جرن و من رفع منه. این اول اون پست و بلندی را میگه، اون مسئله نهم که خواندیم. و واضع الجبهت فی ما یمتنه، کسی که پیشانی خود را بگذاره در جایی که ممتنه است، حالا یا از جهت پستی بلندی ممتنه است که خیلی بلنده، مانع نفوذ را بگه از جهت اینکه فرش است و مایستخ سجود علیه نیست، یجر رها جرن، باید جبهه را بکشه و من رفعن منه، نبایستی که دوباره سر را بلند کنه، روی مهر بگذاره یا جای پستر بگذاره. فانه یستلزم زیاده و انها تخل بالعباده. برای خاطر اینکه اگر پیشانی رو بلند کنه یک سجده اضافی به جا آورده و سجده اضافی هم عمد مخل به عبارته. و قیل جاز الرفع از لم یسجده و لیس الا صورت و تعد داده. قول دیگه رست اینه خیر سر را بلند کنه، میگه سجده نرفته. چرا نرفته سجده؟ برای خاطر اون سجده مأمور به آن است که انسان در جای خیلی بلند نگذاره. سجده مأمور به آن است که انسان روی مهر بگذاره نه روی فرش. اینجا روی فرش گذاشته. و قیل اون قول مقابل میگه و قیل جاز الرفع از لم یسجده. صاحب جواهر اینطور قائله که لم یسجد باید سر بالا. و قیل جاز الرفع از لم یسجده ولیس الا صورت متعدده. در صورت متعدده ولی در واقع متعدد، چون سجده اول سجده نیست. سجده اول روی مبنای خویی که سجده نبود، سجده معمول روی مبنای شنم سجده. برای اینکه در سجده معتبر است، در سجده که قرار بگیره الا ما یسه و سجود علی و اینطور نبوده دیگه. چون اینطور نبوده بس اون در صورت یک چیزی فعلی است، فعل اضافی است. حالا از جهت این که ماهی صلات باشه مبتل باشه اون بحث آخر، ولی سجده نیست. اون سجده ای که زیادش مضر اون نیست. ولیس الا صورت و تعدده وحوه قویون. بحر العلوم اینطور میگه وحوه قویون و قوی همینه، همین حرف ها جارزان استشهاد کرده به این وحوه قویون. قوی همین است که اون سجده اول به حساب نمیاد، باید پیشانی بلند کنه و روی مهر بگذاره، پیشانی بلند کنه جای پستر بگذاره. و خب و قویون و علل فضل حمل او طلب الافضل من اونقد نقل. و این قوی است روایات الان میخوام بگم. روایات که داشتیم در باب هشت از ابواب سجود، خبر اول و دوم باب، میگه اونا محمول بر افضلیتن، اون که جر داشت، داشت که جر کنید و رفع رأس نکنید. میگه اون روایات که داشتیم که میگفتن که جر بکنید، خبر معاویه ابن عمار بود، خبر بعد مال حسین ابن حماد بود در باب هشتم، میگه اون اخبار محمول است بر استحباب، محمول است بر افضلیت. اون صورت را میگه اون اخبار که انسان سجده بره، پیشانی قرار بگیره روی مهر، ولی کنار مهر، مثلا میخواه از لبه مهر بکشه وسط مهر، اونجا را اون روایت خواهی جر کنید. بله. و الا در غیر اون صورت اگر باشه ما یمتنه باشه رفت واجب، باید رفت کرد. میگه وحوه قویون و علل فضل حمل او طلب الافضل من اونقدر نقل. اون منعی که نقل شد نظرش به اون اخبار باب هشته، خبر اول و دوم بابه، میگه اونا رو باید حمل کرد بر فضل و طلب افضل. اونجا رو میخوان بگن به این که قسم اول و دوم که روز خواندیم، نه بلکه این قسم سوم که پیشانی قرار گرفته است روی مهر، روی است حسجود علی. اگر پست بلندی هم باشه، پست بلندی کمتر از چهار انگشته، ولی مستحب است که انسان بکشه پیشانی به جایی که پیشانی راحت تر هست، اون مستحب اونجا هم میشه اون اخبار. خب اینم کلام برنامه بحر العلوم که مفقی همدانی نقل کرده. روی این دو مبنا، روی مبنای آقای خویی که البته ما مبناش قبول نکردیم، روی مبنای آقای خویی و روی مبنای مفقی همدانی باید دوباره سر را بلند کنه بیزار روم. اما روی مبنای صاحب عروه و اکثر ما هستین که آشه ندارن، نخیر یا جر را جرن، واجب است که بکشانه برای اینکه زیاده سجده وجود میاد. هازا کلو در صورتی است که رفع ممکن هست، هم رفع ممکنه هم جر ممکنه. آقای خویی میگه رفع کنه، حاجی آرزا میگه رفع کنه، صحاب رو میگه جر کنه، محشین رو اکثرا میگن میگه جر کنه. و ازا لم یمکن الا رفع، ولی وقتی که ممکن نباشه مگر رفع، یعنی جر دیگه ممکن نیست. و در این صورتی که جر ممکن نباشه فقط رفع ممکنه، چه کار بکنه روی مبنای صاحب الرباب اینا؟ این دیگه میمانه انشاءالله برای روز شنبه. روز چهارشنبه است. بنده گاهی ببینم که یک تذکرات اخلاقی که میخواییم بدیم، بعضی ها مثل این که ناراحت میشن یا پا میشن میرن. اینجا مطلب این نیست که من بهتر از او بلدم، اینا رو من بلدم و میدانم. مطالب اخلاقی برای تنبه و اصلاح و تذکر ماست. ممکنه بهتر از بنده، بیشتر از بنده شما بلد باشین. ما هم از جهت بلد بودن و بلد نبودن مطرح نمی کنیم. بر ما لازم اقلن هفته یک دو جلسه مباحث اخلاقی از اخبار اهل بیت علیهم السلام، نهج البلاغه، قرآن. چون دل انسان چیز عجیبی است. دل را میکن قلب یعنی هی تقلب و تحول پیدا میکنه. این دل انسان اگر با نصیحت و وعظ آشنایی و ارتباط نداشته باشه، قساوت و غفلت دل انسان را فرا میگیره. چقدر محتاجیم کسی باشه مطالی بگه، دلهای ما را نرم کنه، به خدا متوجه کنه، از غفلت ما را بیدار کنه. سابقا گاهی علما منازلی راه طی می‌کردند تا یک صاحب دلی پیدا کنند، چند کلمه از اون صاحب دل مطلعی بشنوند، دل خودشان را بیدار کنند، از قساوت پاک کنند. خلاصه این بحث اخلاق است و چقدر محتاجیم به بحث‌های اخلاقی. وقتی پیغمبر صلوات الله علیه و آله با اون عظمت به جبرئیل میگه اذنی، حدیث در اواخر من لحظه الفقیهه، به جبرئیل میگه اذنی، جبرئیل هم در سه جمله پیغمبر صلوات الله علیه و آله را موعظه میکنه. اول اشما شئت فانک میت، دوم احبب ما شئت یا احب ما شئت فانک مفارقه، سوم و عمل ما شئت فانک ملاقی. خلاص اگر یک شخصی خیال کرد از موعظه بی نیازه، این اول قدم سقوط اون شخصه. اگر فکر کنیم یک روزی فکر کنیم که ما از موعظه و نصیحت بی نیاز شدیم، این خود دلیل شقاوت و بدبختی یک انسانه که اینجور فکر کنه. حالا هر چی بخوایم بگیم، منظور ما آن است که باید تنبه پیدا کنیم. تذکر و تنبه و بیداری از غفلت خیلی لازمه. فکر کردم که مطلبی که شاید گفته باشیم بارها، باز اینم باید هر سرم اینجور مطالب تکرار هم نداره که بگیم تکرار شد، چون برای خاطر این که خداوند متعال در قرآن کریم بعض مطالب مکرر در مکرر گفته. منظور این است که اینجا دانستن نیست، منظور تنبه هست و تیقظ و بیداری است. بهترین موعظه ها همون موعظه به تقواست. در نماز جمعه ها ملازم میکنید در تمام هفته ها خطبه خوانده میشه، ولی واجب است که در هر خطبه یا در هر جمعه اقلن یک دفعه امر به تقوا بشه. اینقدر این تقوا مهم است که انسان باید هی تکرار کنه، بلکه انشاءالله به صفت تقوا انسان متصف بشه. در قرآن کریم در 237 جا تقوا و مشتقات این ماده آمده با تعبیرات مختلف. معلوم میشه که این اصلا اختصاص به اسلام نداره. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله، تنها شما نبودید، به تمام کسانی که قبلا کتاب آسمانی نازل کردیم به اونا گفتیم، به شما هم میگیم. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله، به کلیه کسانی که قبل از شما کتاب نازل کردیم به اونها گفتیم، به شما هم میگیم که دارای تقوا باشید. آیه را نوشتم، آیه 131 از سوره نساء، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله، آیه 101 از سوره نساء، سوره چهارم قرآن کریم. در قرآن در 237 مرتبه از مشتقات این ماده به تعابیر مختلف با لحن تجلیل آمیزی نام برده شده. در نهج البلاغه در 78 مورد توصیه به تقواست. حالا عبارت هایی که در قرآن هست مثلا به این تعبیرات، ان اکرمکم عند الله اتقاکم و تزودوا فان خیر الزاد التقوا و لباس التقوا ذلک خیر. در 96 جای قرآن اتقوا الله، انما يتقبل الله من المتقین، آیه 27 سوره مائده. در 3 جا ان الله يحب المتقین، در 2 جا وعلم ان الله مع المتقین. افبن اسس بنیانه علا تقوا من الله و رضوان خیر اما نسس بنیانه علا شفا جرف نهار فنهار به فی نار جهنم. این پایه زندگی انسانها را دو قسمت میکنه. یک قسمت از انسانها بنیان زندگی خود را علا تقوا استوار کردند. کسانی که این تین نباشند بنیان زندگی خود را علا شفا جرف نهار، شفاین لب، جرفن پرتگاه، هار لغزنده، اون انسانی که حالا چه محصل باشه مثل ما، چه این که شغل دیگه داشته باشه، فرق نمی کنه، از دو حال خارج نیست. یا اساس و پایه زندگی خود را علا تقوا من الله و رضوان قرار داده، این سعادت و العاقبت للمتقین و العاقبت للتقوا. اما کسی که اینجور نباشه، هر کس و هر چی باشه، مبنای زندگیش هر چی باشه و هر کس باشه، علا شفا جرفن هارن فنهار به فی نار جهنم، بر لبه پرتگاه فروریزنده است که انسان را به جهنم میکشونه. میدانید که در نهج البلاغه خطبه 184 که خطبه حمام با های حوض معروفه، حمام کسی بوده کان رجلان آبدن و حضرت امیر عرض کردن سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، از حضرت امیر با اون بیان رسا و کاملی که داشت خواست، حضرت هم صفات متقین را بیان کردن. بهرانی میگه 52 صفت برای متقین ذکر کرده، ولی خویی در تقسیماتش بیشتر ذکر کرده. حالا بخواید مطالعه هم بفرمایید، عرض کنم که در نهج البلاغه این حمام در خویی جلد 12 صفحه 107، در شرح خویی جلد 12 صفحه 107، در بهرانی جلد 3 صفحه 409، در ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 132، در فی ظلال جلد 3 صفحه 162. نهج البلاغه هم باید یک درسی در حوزه ها باشه بسیار کامل و دقیق. آقای آیت الله مطهری رحمت الله علیه در یکی از کتاباشان دارن که من تابستان بود رفتم اصفهان، چون در اصفهان یک چیزی هست که در شهرهای دیگه نیست، حالا هم همینطوره. مثلا یکی از چیزی که در اصفهان هست اینه که شبهای ماه رمضان هر شب دعای ابو حمزه با جمعیت 20,000 نفر 30,000 نفر گاهی 100,000 نفر خوانده میشه، که دیدنیست واقعا اون شخصی هم که این دعا را میخونه 40 سال 45 سال کارش دعا خواندنه، دعای کمیل، دعای نطبه، ابو حمزه. چون در این قسمت خیلی کار کرده، هر کاری کار کردن میخواد، پختگی میخواد، تخصص میخواد. میتوان گفت در دعا این شخص متخصصه. چون به مناسبت دعا در جای خود موعظه کردن، نصیحت کردن، مطالب اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی گفتن، خودش مهارت میخواد. امسال ماه رمضان من یک شب شرکت کردم، برای همین شرکت در دعای ابو حمزه، نوارهاش هست، بسیار جالبه، کامله. خلاصه این یکی از امتیازات اون شهر هست، گاهی 100,000 نفر در اون دعا شرکت میکنن و سازنده است، یک دارالشفایی است. بسیاری از گمراهان در آنجا راه خود را پیدا میکنند، بسیاری از آلوده های گناه تطهیر میشوند و توبه میکنند، به جانب خدا برمیگردند. از ساعت 1 بعد از ظهر شروع میشه تا سحر، یعنی 3 ساعت، 3 ساعت و نیم این دعای ابو حمزه طول میکشه. ولی حالی خیلی علی یادن آقای مطهر رحمت الله علیه دارن که من رفتم به اصفهان، در اون زمان خودشان گفتن اینجا یه نفر هست که درس نهج بلاغه میگه، درس میگه و علما شرکت میکنن. من نرفته بودم، فکر کردم خب نهج بلاغه درس میخواد، مثلا بعضی میگن اخلاق دیگه درس میخواد، خود من بلدیم اینا رو دیگه، حدیث میخونن. بعد نهج بلاغه درس میخواد مثلا، خیلی خوب خودم بلدیم. گفت نه آقا، این شخص متخصص در این قسمت، کار کرده. خیلی خوب بریم. من رفتم به درس ایشان، دیدم که بله واقعا نهج بلاغه درس میخواد، خواندنیست، درس خواندنیست، استاد لازم داره. این شخص، یک شخص خودش یک نهج بلاغه متحرکی بود، اصلا خودش به طوری میخواند، به طور بیان میکرد که تحول در انسان ایجاد میکرد. این شخص میرزا علی آقای شیرازی بود، فامیل شیرازی بود، ساکن اصفهان. زمان آقای بروجردی شما بودن قم، چند ماه در اینجا نهج بلاغه میگفتن، در همین زیر کتابخانه مدرسه فیزیه. بنده هم شرکت، توفیق شرکت داشتم. واقعا نهج بلاغهش انسان منقلب میکرد. گاهی میرفت مزرعه بروجردی رحمت الله، روزه بود، اونجا میرفت برای همون نهج بلاغه میگفت. آقای بروجردی نشسته بود، حالتی به وجود میورد، تمام شانه ها از گریه تکان میخورد، اینقدر منقلب میکرد نهج بلاغهش. بله، تنها دانستن و گفتن نیست، اون حالت شخص، روحیات اون شخص، اینا خیلی تأثیر داره در بحث اخلاقی. تنها مطلب نیست، تو اون گوینده چه درک و تخصصی راجع به این موضوع داشته باشه. خب حالا اینجا ایشمن، یکی از ایشان پرسیدم، از آقای امیرزاده شیرازی رحمت الله علیه، بعد از درس خدمتشان گاهی میرسیم، من پرسیدم که در میان شروع نهج بلاغه، گاهی نام میبرد، در میان شروع به نظر شما کدام یک از این شروع بهتره؟ ایشان گفت هر شرحی یک مزیتی داره، ولی شرح خویی بهترین شرح هست بر نهج بلاغه. واقعا یک دایره المعارفه، کسی بخواد شرح خویی را درست مطالعه کنه، میفهمید دا. بنده خودم این کتاب ها را که اینجور علاقه پیدا میکنم، حالا این طرزم شما بدانید بد نیست، بنده اول یک فهرستی از یک صورتی از فهرست اینا برمیدارم، یک یادداشتی از فهرستشان، که این 22 جلد شرح خویی، البته خودش در حال حیات تا 14 جلد نوشته، بقیه رو بعدا نوشتن، از شاگردان مبرز خویی، از شاگردان مبرز شیخ انصاری، از علمای بزرگ خیلی. یک یادداشتی یا لاغل فوتوکوپی اگر نرسیدن، از فهرست کلش برمیدارم، بعد اون فهرست مطالعه میکنم تا ببینم که در این کتاب چه ها هست و هر کدام جاش کجاست. این فهرست من درباره بهار دارم، درباره جواهر دارم، درباره مثلا شرح صحیفه سجادی که شرح شده، مثلا در هر چیزش مثلا دارم، در نهج بلاغه هم این دارم، از تمام شروع فهرستی دارم. یعنی صورتی از اون فهرست ما برداشتیم، اول نگاه میکنیم به اون کل فهرست این چند جلد، ببینید چقدر مطالب در این شروع وجود داره، جوی هر کدام هم کجاست. خلاصه بایستی ما سعی کنیم، زحمت بکشیم، آشنا باشیم با اینا. الان یه حالا اینشان فرمودن که خویی بهترین شرح هست. این که عرض کردم در شرح خویی جلد 12 صفحه 107، در بهرانی جلد 3 صفحه 409، در ابن ابل حدیث جلد 10 صفحه 132، یکم شرحی است به نام فی ظلال، 4 جلد قطر مال محمد جواد مقنعی است، جلد 3 صفحه 162، این خطبه حمامه. بعد اول حضرت به اختصار خواست جواب بده، قانع نشد، به حضرت قسم داد، حضرت شروع کردن به شرح اوصاف متقین. خب اولین صفت که این بوده که منطقه هم الصواب، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقه هم الصواب. اولین صفت از نطق و بیان آغاز میشه. در گفتار افراد با تقوا غیبت و دروغ و بهتان و حرفهای رکیک و فحشینا که نیست، که این معلوم، این مال وظیفه هم است. اینا منطقشان ثواب با صاد، در گفتارشان خطا، لغزش، اشتباه وجود نداره، اونقدر با دقت حرف میزنن. درباره همین موضوعی که مربوط به لسان و بیان، در خطبه 170 این نتیجه را امروز بگیریم. در خطبه 175 فرمان والله ما ارا عبدن یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه، قسم به خداوند هیچ کسی تقواش به درد نمیخوره تا زبان خود را مهار و کنترل کنه. این خطبه 175، والله ما ارا عبدن یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. تمام نهج البلاغه واقعا دریا ایستا. قبل از این جمله این است که العمل 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 ثم النهايه النهايه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع والورع والله ما ارى ابدا يتقي تقوى تنفات يخزن لسانه وان لسان المؤمن من وراء قلبه وان قلب المنافق من وراء لسانه لأن المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبر في نفسه فان كان خيرا ابدا وان كان شرا وارا وان المنافق يتكلم بما اثار لسانه لا يدري ما زاله وما زاله ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فمن استطاع منكم ان يلغى الله سبحانه وهو نقي الراحه من دماء المسلمين واموالهم سليم اللسان من اعراضهم فليفعل فمن استطاع منكم کسی که میخواهد میتواند خدا را بله تواضع میکنید شما خیلی ترجمه میکنم ولی شما تواضع میکنید لا یست پیغمبر میگه ولقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن ایمان عبد مستقیم نمیشود تا قلبش مستقیم بشه و قلب شخص مستقیم نخواهد شد مگر اینکه زبانش مستقیم شد. حالا کسی که میتواند خدا را قیامت کنه، ملاقات کنه و هو نقی الراحه، راحت یعنی در کف دست، دستش پاکیزه باشه از سه چیز: از خون مسلمان ها و اموال مسلمان ها و اعراض. چون برای که با زبان انسان گاهی غیبت میکنه یا چیزی میگه، با اعراض اشخاص بازی میکنه. فمن استطاع منکم ان یلغ الله سبحانه و هو نقی الراحه من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان ان اعراضهم فلیفعل. خداوند انشاءالله توفیق عمل به همه من عنایت بفرمایید. اللهم صلی الله.